أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحثی که داشتیم، اصل در این بحث اون آیه شریفه بود که خداوند خطاب به پیغمبر فرماد: خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. در این که وقتی پیغمبر زکات رو میگیره، قرآن فرماد صل علیهم، دعاشون کن. آیا این دعا واجب است یا واجب نیست؟ این یه بحث بود. یکی این که آیا این که فرماد صل علیهم، این صلات به همین لفظ باید باشد یا نه مطلق دعاست؟ دعاشون کن. اینم یه جهت بود. یه جهت اختلاف دیگر این بود که آیا این اختصاص به پیغمبر داره؟ خداوند به شخص پیغمبر فرمود خذ و صل، بگیر ازشون دعاشون کن. آیا این اختصاص به پیغمبر داره یا نه؟ اگر امام هم در زمان خودشون گرفتن زکات را، همین دعا را باید بکنن. اگر زمان غیبت، در زمان غیبت فقیه گرفت، اونم باید دعا بکنه. اگر نه، مثلا عاملی رو فرستادن بر سر گله گوسفند این آقا، گله شترش در مزرعش که زکات بگیره، اون عامل یا سائی، چون تعبیرات مختلفی ازش میکنن، یا مصدق، اونی که از طرف پیغمبر یا امام یا حاکم میره برای گرفتن، وقتی گرفت اونم باید دعا بکنه. آیا اختصاص دارد دعا به پیغمبر یا نه؟ هر که زکات گرفت، ولو خود فقیر رفت زد در خانه فقیر زکات رو داد به او، وقتی گرفت باید دعا کند. اینم یه بحثه. بحث اول که آیا واجبه یا واجب نیست، اینو گذرانده مفصل بحث کردیم که جمعی از اکابر، از بزرگان میگن واجبه، ولی دلیل روشنی براش نیست. بله، استظهار میکنن از خود آیه که امر خذ من اموالهم و صل، امر به صل ظهور در وجوب دارد. خود پیغمبرم مواردی که زکات رو میگرفتن دعا میکردن. آیا میتونیم به این ظهور آیه و فعل پیغمبر اینا جواب دادن که نه، آیه درست امر ظهور در وجوب دارد، اما اینجا یه قرینه کنارش هست که او این ظهور رو مانع، این ظهور از بین میبره. صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. خب این ایجاد تسکین در دهنده زکات واجب نیست؟ فرماد دعاشون کن برای خاطر تسکین. اگه تسکین دادن واجب بود، دعا هم واجب بود. اون که واجب نیست، پس دعا هم واجب. به این قرینه میگفتن ظهور در وجوب اینجا امر نداره. فعل پیغمبرم که هر وقت میگرفت دعا میکرد، دلیل بر وجوب نیست. دلیل این نیست که پیغمبر خودشون رو موظف میدونن که طبق امر پروردگار دعا کنن. نه، شد از باب استحبابا، عمل به استحباب پیغمبر این کارو میکردن. پس دلیل روشنی که بشه بهش تمسک کرد برای وجوب دعا پیدا نکرد. بله مستحب اون شکی درش نیست. بله
سکینی بودن من دعا نتیجه سکینی و آرامی و آسایش برای مؤمنین باشه، این یکی از علتهای دعا. دعا خیلیم قبلا توصیح برمیم ما شما یاده که علتهای متعددی داره که یکیش سکینی هست.
ما قرآن رو داریم میگیم، در قرآن این قید رو آورده، این قید در ظهور در وجوب رو از بین میبره. ما نمیگیم علت منحصر. ببینید امر اینا چی دل استظهار میکنن، میگن امر سله، خطاب پیغمبر، این امر سله دلیل وجوب. ما میگیم این نه دلیل وجوب نیست. چرا؟ چون یه همچه قرینه کنارشه، کنار آیه سل ان صلاتک. بنابراین پس همین قرینه کنار این امر ظهور امر در وجوب رو ازش میگیره. ما مخم بگیم کاری به جای دیگه نداریم. خود این آیه رو میخوام، اونا میگن آیه ظهور در وجوب دارد، امر در این آیه، ما میگیم این قرینه جلو ظهور رو میگیره. پس این آیه که شما میخواد بهش تمسک به وجوب بکنید ظهور در وجوب ندارد. ما خود آیه رو داریم میگیم. اختلاف دیگری که بود این بود که آیا لفظ صلات عرض کنم که خصوصیتی داره، باید دعا به لفظ صلات باشد، بگی اللهم صل علی، یا نه همجوری که مرحوم عرض کنم که علامه فرمود بگه آجرک الله، دعاش بکند خدا برکت بده در مال این، مال رو زکاتی که دادی طهور برات قرار بده. آیا لفظ صلات؟ بعضی گفتن بله. چرا؟ به جهت متبادر در جواهر فرمود، متبادر از امر به صلات همون صلوات فرستادنه، کمان که در قرآن فرمود ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، یعنی که یعنی دعا میکنن، یعنی صلوات میفرستن. دنبالش هم فرمود یا ایها الذین آمنوا صلوا علی، یعنی صلوات بفرستید نه دعا. بنابراین پس متبادر از امر به صله این است که صلوات بفرستید نه دعا بکن. به این قرینه و به این جهت میگن اختصاص به صلات دارد، غیر صلات را نمیگیره. وقتی گرفت زکات را اون گیرنده باید به لفظ صله علی دعا کند، نه مطلق دعا. اینم جواب دادیم به این که نه، این ظهور و اختصاص به لفظ صلات معتبر نیست. ما وقتی آیه رو ملاحظه میکنیم، خداوند خطاب به پیغمبر فرمود پیغمبر بگیر ازشون زکات رو، زکات رو بگیر، عرض کنم که خذ من اموالهم تطهرهم، این گرفتن زکات که میگیری ازشون پاک میکند اونها رو، اموالشون رو پاک میکند، تزکیهشون میکند، و صل علیهم ظهور در این دارد که دعاشون بکن، نه این که لفظ خاص معتبر باشد. خطاب به پیغمبر یه عرض کنم که ظهور در این دارد که همینجور نگیر و رها کن، بگیر، تزکیه میشن، تطهیر میشن، دعاشونم بکن. این ظهور خود این آیه وقتی انسان دقت روش بکند، ظهور در این دارد که دعا در حقشون بکن، نه اینکه سل لفظ خاصی معتبر باشد. اینا میگن ظهور آیه در اینه که از این سل علیهم استظهار میشد که در حقشون دعا کن، با خصوص که ان صلاتک سکن لهم، این دعای تو تسکین برای اونهاست. لفظ صله خصوصیتی در تسکین نداره، هر دعا هر چه دعا کند پیغمبر موجب تسکین اونهاست. بنابراین پس لفظ صله ظهور یا متبادر ازش این نیست که لفظ خاص در دعا به کار ببریم بگیم صله علیه، بلکه مطلق دعا کافیست. علما هم همینجور رو فهمدن، قد یتفق که بعضی گفتن خصوص صلات، اما نوعاً علما مطرح میکنن که دعا کافیست، مطلق دعا. این هم یک مطلب.
در قرآن نقطه مطالعه تحقیل میکنی هم کلمه صله در قرآن به کار رفته، هم قدعو هم دعا به مناسبت مختلف به کار رفته، اما هر جایی که بعض این میرسه یعنی موقعی هستش که خدا به پیغمبر میگه که یا میخواد حدود بفرسته و پیغمبر یا بعد بقیه انبیا و موسی و سلام الله علیه، این خصوص کلمه صله رو به کار میبره. اگر که دعا هم در قرآن به کار رفته دعوه، آیا این نمیرسونه که نزد شاعر خدای سبحان یه خصوصیت خاصی داره کلمه صله؟ با اینو باز به معنی دعا شده اون طور استفاده.
خب همون
خود کلمه صله یعنی شاد و دنیا و مشدد یک خصوصیت دعای با این لفظ خصوصیت خاصی داره.
خب اون قائلی
بعضی ها با صله نمورده، بعضی ها با آیرکالله یا با الواز دیگه، همش با صله آورده.
قائلین به این که میگن خصوص صلات همه حرف ها میزن، شما چیز تازه‌ای نیست، این همون استدلالی است که اونا میگن. میگه بالاترش رو گفتن متبادر از لفظ صله صلوات. ما میگیم نه، از این آیه ما استظهار میکنیم که لفظ خاص مراد نیست. خداوند در مقام این نیست که بگد این لفظ رو بگو. بله در اونجایی که برای پیغمبر فرمود اون لفظ خاص خصوصیت داشت، معتبر بود، عنایت رو لفظ بود. اینجا عنایت رو لفظ نیست، اینجا بله لفظ صله، اما در اینجا خصوصیتی نداره. در اینجا اونی که از آیه استفاده میشه، استظهار میشه، این است که اینا که میان زکات میدن در حقشون دعا بکن، نه اینکه لفظ خاصی رو به کار ببر. اینم جواب از این اشکال. اشکال سومی که داشتن یا اختلاف سوم، جهت سوم این بود که آیا این اختصاص به پیغمبر داره، خطاب به شخص پیغمبر صلی علیه، خوز بگیر زکات را و درود براشون بفرست، آیا این اختصاص به پیغمبر دارد یا نه؟ تعمیم بدیم اگر ولی خدا بعد از پیغمبرم گرفت اونم درود بفرستد، اختصاص به پیغمبر نداره. اگر در زمان غیبت ولی فقیه گرفت اونم دعا بکند، اگر سائی اون عامل از طرف ولی امر میره برای گرفتن زکات رو گرفت اونم دعا کند. مطلق کسانی که متصدی اخذ زکات هستند این برشون لازم میشد اگه واجب بگیم یا مستحب بگیم دعا، نه اینکه اختصاص به پیغمبر داشته باشه. دلیل اینهایی که این رو میگن مختص به پیغمبره همون تعلیله، تعلیل رو قرینه میگیرن. فرماد خذ من اموالهم صدقه تا سل علیهم. چرا سل علیهم؟ برای اینکه ان صلاتک سکن لهم، چون دعای پیغمبر ایجاد سکونت میکنه واجب شد. آیا این ایجاد سکونت در دعای غیر پیغمبرم هست؟ دعای پیغمبر چون اونا اعتماد دارن، یقین دارن دعای پیغمبر مستجابه. وقتی پیغمبر گرفت زکات را، در حقشون دعا کرد، فرمود خدا برکت بهت بده، این دعا مستجاب میشه، اون برکت پیدا میکند در مالش. چون دعای پیغمبر و تقریبا لازم الاستجابه بود، ملازم به مستجاب شدن بود، اعتماد ایجاد میکرد. اما اون شخصی که از طرف پیغمبر رفته، اون که دعاش دیگه عرض کنم که سکست مستجاب نیست، اعتماد نداریم به دعای او. چون اعتماد به این که مستجاب میشه نداریم، پس دعای او سکونت آور نیست. بنابراین با این دلیل که با این تعلیل که فرمود چون دعای تو موجب سکونت هست، واجبه. هر دعای دیگه موجب سکونت نیست. بنابراین پس اختصاص دارد به پیغمبر، چون دعای پیغمبر است که موجب عرض کنم که تسکین خاطر اونها میشه. میدونن این دعا قطعا مستجابه، اعتماد پیدا میکنن، خوشحال میشن، سکونت براشون میارن. اما دیگران مثلا حتی ولی یه فقیه، اگر یه فقیه دعا کرد، اطمینان ندارن که این دعا مستجاب میشه. چون اطمینان به استجابتش ندارن، این سکونت آور نیست. چون سکونت آور نیست، پس واجب نیست. اینا میگن عرض کنم که اختصاص به پیغمبر دارد، چون تنها دعای پیغمبر است که اطمینان به استجابتش دارد. حالا اگر بگیم زمان امیرالمؤمنین ولی و عرض کنم که حاکم زمان، خلیفه زمان، اونم دعاش مستجابه، اونم میگیم بسیار خوب، اونم سکونت آوره. پس هم دعای پیغمبر هم دعای اونها. اما اگر چنانچه غیر پیغمبر و امام دعا کردن، دعاشون سکونت آور نیست، بنابراین پس دعا بر اونها لازم نیست. فقط اختصاص دارد یا به پیغمبر که سکونت آوره، یا به امام خلیفه پیغمبر که اونم سکونت آوره. اونجایی که دعا سکونت آور تسکین دهنده است، میگیم اون دعا واجبه. اما در غیر او نه، بنابراین اون دعا لازم نیست. دعایی که لازم هست دعای پیغمبره. پس این معصوم، بله 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 دیگه معصوم. بنابراین پس با این استدلال میگن این دعا وجوبش اختصاص به پیغمبر یا به فرمایش ما معصوم دارد، شامل دیگران نمیشه. این هم جواب داده شده. بله خب، نه حالا وجوب رو میگیم، حالا وجوب رو میگیم، میگیم وجوبش اختصاص به پیغمبر داره. این حکم مختص به پیغمبره، خداوند به پیغمبر واجب کرده و جهتش هم این است که اطمینان فرمود چون صلاتک سکنون لهم. چرا سکنون؟ چون اونا اطمینان داشتن این دعا مستجابه، یقین داشتن دعای پیغمبر یا امام مستجابه، برشون تسکین می آورد. اما اونی که دعاش تسکین آور نیست، غیر پیغمبر و امام، حتی ولی فقیه، حتی عرض کنم که خود عرض کنم که فقیر، اونم بگیره خیلی به حال اضطرارم هست، دعا میکنه، مدعاش یقین نداریم که این مستجاب میشه. پس این تعلیل در اونها دیگه نیست. پس میگیم وجوب دعا مختص است به پیغمبر یا امام، دیگه غیر او را نمیگیره. بنابراین پس اون سایی که از طرف امام، از طرف حاکم میره برای گرفتن زکات، دیگه بر اون لازم نیست دعا بکنه، دعا بر اون تعیین نشده، چون سکونت آور نیست دعاش. اینم یک بس. جوابی که از این داده میشد این است که نه، خود این کسی که متولی اخذ زکات میشه به این عنوان. کسی که متولی اخذ زکاته، یه وقت خود پیغمبر است، یه وقت امام است، یه وقت یه کسی از طرف پیغمبر، اون کسی که به نیابت از امیرالمؤمنین با حکمی که امیرالمؤمنین بهش داده است برو زکات رو بگیر و بیار، اون یه همچه عرض کنم که شأنی براش ملاحظه میشد که دعاش مستجاب. بله عرض کنم که خصوص پیغمبر نیست که فقط او دعاش مستجاب باشد، هر کس متولی اخذ زکات بشه، یا خود پیغمبره یا امام است یا کسی که از طرف اینا منصوب میشه یا ولی فقیه در زمان غیبت، اونه که متصدی اخذ زکات، حتی اونی که از طرف امام یا حاکم وقت میره، اونم یه شأنی پیدا میکند پیش دهنده زکات. این متولی اخذ زکاته، زکاتم من باید به این آقا بدم. همین که متولی زکاتش میدونه گرفتن زکات، متولی گرفتن یه شأنی برای او میشه، همین شأن کافیست که اون خصوصیت پیدا بشه که به اطمینان پیدا کند این دعاش مستجابه و عرض کنم که لازم باشد دعا بکنه. پس خصوص پیغمبر اینجور نیست که فقط اوست که دعاش مستجابه، دیگران به طور عادی هستن، میگیم دیگران عادی نیستن، مثل بقیه مردم عادی نیست، این یه شأنی پیدا کرده، متولی اخذ زکات شده، زکات اون مالک میگه من زکاتم باید به این آقا بدم، همین که خودش میدونه زکاتشو باید به این بده نه به غیر، این یک شأنی برای او ایجاد میکند که اون دهنده مالک یه اطمینان خاطری پیدا میکند که این یه آدمیست دعاش مستجاب میشه، زکاتشو بهش میده. بنابراین پس اینم که بگیم مختص به پیغمبر است دعا. چرا؟ چون دعای او هست که تسکین آوره، چون اعتماد به استجابت دعاش داره. میگیم در غیرم همینجوره، پس اختصاص به او نداره. همین که متصدی و متولی اخذ زکات میشد، یه شأنی برای اون گیرنده ایجاد میکند که اون دهنده زکات اطمینان پیدا میکند که اینم دعاش مستجابه، پس زکات رو میدهد به او دعا برای خاطر این که دعاش بکند. پس اون تسکین و ترغیب و تشویقی که از آیه میفهمیم در غیر پیغمبرم هست. بنابراین پس خب بله دیگه از همین این تحلیل دیگه میفرماد سل علیهم، چرا این سلاته، خیلی خوب بالاخره همون تعلیل، همون تعلیل عرفن اینو میگن، خب همون اون در مقام تعلیله، در مقام تعلیله ولی لام نداره، اما این چون بعد از اون حکم این نمیاد در مقام تعلیله، بنابراین ازش اون استفاده رو میکنه. این بحث هم حالا بالاخره اختصاص رو از بین میبر که بگه مختص به پیغمبر. بنابراین این بحث یه بحثی بود که عرض کنم که لازم بود بحثش، که آیا اینجا قرآن فرمود سل علیه، آیا واجبه آیا واجب نیست، همین سه اختلافی که بود، آیا واجبه یا نه، آیا اختصاص به پیغمبر داره یا نه، آیا لفظ صلات باید باشد یا کافی باشه، غیر اونم کافی است. این بحث بحثی بود که ازش نتیجه گرفتیم که دعا واجب نیست، مستحبه و این استحبابم برای همه هست، برای هر که زکات را میگیره، چه خود پیغمبر، چه اون سائی که از طرفشون میره، چه خود فقیر که میگیره، این از استفاده شد. این بحث تمام. خیلی ممنون. عرض کنم که یه بحثم مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی مطرح فرمودن که فرمودن امام صلاحیت داشت این مسئله که بحث بشه، دیگران بزرگانم در کتبشون مطرح کردن و این جاش خالیه در این کتاب تحریر الوسیله. این مسئله مناسب بود مطرح بشه، نشده، لذا ایشون مطرح میکنن. بحث در این هست که این بحثی که ایشون پیشنهاد میکنن، بحث این است که آیا زکات به عین مال تعلق میگیره یا به ذمه تعلق میگیره. فرقم میکنه. آیا از ظهور روایات، نصوصی که داریم استفاده میکنیم که وجوب زکات متعلق به عین مال، عین خارجی، واجب میشد که انسان زکات رو از خود این مال ادا بکنه، یا نه به عهده مالک، مالکی که زکات گندم داشت امسال به حد نصاب رسید، به عهده او واجب است عشر این مال را زکات بده، نه عین گندم رو. به عهده او، به ذمه او، بدهکار میشه، ذمه او بدهکار دینه، این زکات مثل یه دین میشه. اگر بگیم مشتر، اگر بگیم به این اون فقیر شریک میشه، این ثمره رو داره، در مال شریک میشه. اگر فروخت، اون مقدار رو حق ندارد بفروشه، فضولی میشه، اذن حاکم رو میخواد. اما اگر گفتیم به عهده گرفته است، به عهده اوز، نه، یه دینی دارد، اون زکات تمامش هم میتونه بفروشه، میتونه تصرف کنه و اون دینم به عهدشه، باید ادا کنه. پس این یه بحث مهمی است. خیلی از بزرگانم روش عرض کنم که بحث کردن. مرحوم سید در عروه در بحث زکات غنایم، اونجا مسئله 31 در بحث زکات غنایم، اونجا این بحث آورد که آیا به این تعلق میگیرن. چون اونجا فرمود الاقوا تعلق الزکاه بالعین، به این خارج، اقوا این است که زکات به این تعلق میگیره. مرحوم محقق در شرایع، مرحوم صاحب جواهر مفصل اینجا بحث میکنن که اونام باز نقل اقوالی میکنن که عده ای از علما در اینجا قائلن که به این تعلق میگیره، حتی این که به ذمه تعلق میگیرن، بعضی گفتن که قائلش مجهوله، معلوم نیست کی هم در این حرف زد که به این تعلق میگیره، یعنی اینقدر این رو ضعیف میدونن. بعضی گفتن که شازی از علما این حرف زدن، اما نوعاً دلیل قائلن به این که زکات به عین مال تعلق میگیره. حالا کلام صاحب جواهرم محقق رو نقل میکنیم. گفتی مرحوم محقق، مرحوم سید، ایشون فرماد که اقوا این است که به ما به عین تعلق میگیره. صاحب جواهر یا مرحوم محقق، ایشون عبارتشون اینه، بله، مگد اما لواحق، مرحوم محقق در پایان بحث زکات وارد لواحق ملحقات میشن، میگه اما لواحق فهیه ان الزکاه تجب فی العین، عبارت محقق، ان الزکاه تجب فی العین، در عین مال واجب میشد. این عبارت محقق، ان الزکاه تجب فی العین. دنبالش مرحوم صاحب جواهر فرماد علل مشهور نقلا و تحصیلا. این قول که میگیم زکات به عین تعلق میگیره، بنابر مشهور فتوای مشهور علماست نقلن و تحصیلن، یعنی نقلن بیشتر علما نقل کردن که به زکات، زکات به این تعلق میگه، شهرت در کلماتشون اینه، و تحصیلن یعنی خود من صاحب جواهر، خود من صاحب جواهر میگه من رفتم عبارات علما رو بررسی کردم میبینم که در حد شهرت فتوا دادن. پس نقلن علل مشهور، نقلن که نقل کردن عباراتشون رو وقتی آدم میبینه، و تحصیلن میگه خودم رفتم تحصیل کردم این شهرت رو، این عبارت مرحوم صاحب جواهر. بعد میگه بل فی شرح المفاتیح للبهبهانی کاد ان یکون اجماع، میگه در اون کلام مرحوم بهبهانی میگه نزدیک در حد شهرت به قدری است که کاد ان یکون اجماع. بل فی موضع من تذکره، مرحوم علامه در تذکره در یه جا نسبته الى اصحابنا، میگه علامه فرموده است که اصحاب ما قائلن که زکات به این تعلق میگه، نسبته الى اصحابنا. فی ثالث، قول سومی، نفل خلاف ان، صاحب جواهر میفرمون بعضی ها گفتن بلا خلاف، مخالفی در مسئله نیست، علما بل اتفاق مخالف نداره، میگن زکات به این تعلق میگیره. مرحوم علامه در منتها مطلب روشنتری داره، میگه هو مذهب علما اینا اجمع، این که میگیم به این تعلق میگیره مذهب علما ما همشون اجمع، حیوانن کان او قلتن او اسمانن، در هر سه بخش که زکات واجبه، زکات یکی به غنائم اربعه است، یکی به عرض کنم که انعام ثلاث، یکی هم به نقدن، در این سه تا ایشون فرمود در هر سه بخش، چه در اونجایی که حیوانات به حیوان تعلق میگیره، گاو و گوسفند و شتر، چه اونجایی که به نقدن طلا و نقره، چه اونجایی که به غلات اربع تعلق میگیره، در هر سه بخش زکات وجوبش متعلق به عین است، در حیوانات به عین تعلق میگیره، در نقدن به عین تعلق میگیره طلا و نقره، و در اقنام سلاسم یا غلات اربعه هم به این تعلق می گیره. مرحوم علامه مذهب علما اینا اجمع حیوانن، چه در بخش انعام سلاسش، غلتن چه در بخش غلات اربعه، اسمانن چه در بخش نقدن که سمنن، در هر سه بخش علما بل اتفاق میگن زکات به این تعلق میگیره. در سرائر از قول ائمه نقل میکنن، نه از قول علما، چیمیم علما گفتن اجماع دارن یا اتفاق دارن، میگه انهم علیهم السلام، ائمه علیهم السلام، اوجب الزکاه فی الاعیان دون غیرها من الزمم. اینم مرحوم صاحب ابن ادریس در سرائر میگه ائمه ما در زکات رو به این واجب، در این واجب دونستن، نه در ذمه. نقل از کلمات ائمه میکند، عرض کنم انهم علیهم السلام اوجب الزکاه فی الاعیان، زکات در اعیان در هر سقی بخش، دون غیرها من الزمم. عرض کنم که بنابراین پس بلا خلاف بین علما یا نسبت به اجمع علما اینا اجمع علامه میگه، که زکات تعلق میگیرد به عین. اون وقت در ذیل شب جواهر فرمود و ان بعض ان القائل بالذمه مجهول، میگه اصلا کسی که میگن بعضی گفتن به ذمه تعلق میگیره اما قائلش مشخص نیست. کی گفته که زکات به ذمه تعلق میگیره به عین تعلق نمیگیره؟ گفته است که مجهول. در مجمع بله، در جای دیگه گفته است برای این که نسبته الی شذوذ من اصحابنا، گفته بعضی قول به ذمم هست اما شاذه. پس بنابراین اکثر علما یا بالاتفاق میگن زکات به عین تعلق میگیرد، عین واجب میشه زکات، نه ذمه، و قائل به ذمم مجهوله یا شاذه. این اصل فتوا و قول علما در این مسئله. اما استدلال، به چه دلیل میگیم تعلق میگیره به عین، به ذمه تعلق نمیگیره؟ این رو از ظهور نصوص، روایات فراوانی در این زمینه در ابواب مختلف بحث شده، در تمام اینها از نص و روایت، صریح روایت استفاده میشد که این به عین تعلق گرفته نه به ذمه. وقت روایاتشم حالا بعضیشو نقل میکنه، مثلا در روایت فرمود فیما، در باره قلاج فرمود فیما سقط سما العاشر، اون گندم و جو قلاجی که با آب باران سیراب میشد، سقط سما آسمان سیرابش کرده تا این قله به دست اومده، العشر زکاتش عشره، یک دهم. یک دهم چی؟ یک دهم عین. وقتی فرمود زکات گندم و جو عشر است، عشر یعنی یک دهم خود این گندم ها، پس به عین تعلق گرفته که زکاتش شده عشر مال. این عشر کسر مشاع از خود ماله، پس معلوم میشد زکات به این تعلق گرفته که از مجموعه این گندم ها عشرش بابت زکات یک دهمش. اون چه که فیما سقط سما العشر و فیما سقیا به دوالی نصف العشر، اونایی که با دل و چاه و تناب و اینا برند و حیوان ببرند آب از چاه بکشند و اینجور سیراب کنن نصف عشر. اما اگر آب خودش اومد، باران آب و جریان کرد اومد تو زمین سیراب شد، عشر، هم عشر هم نصف عشر. این شاهد این است که این به خود، یعنی وجوب به خود این تعلق گرفت، یه دهم از این گندم ها، پس این دیگه یه دهم از این گندم یا یه پنجم از این گندم این دیگه دال این است که وجوب تعلق گرفته است به این گندم، که فرماد از این گندم ها عشرشو بده، پس فرمود شد به عشر خود مال تعلق گرفت. بله خب حالا میرسیم، اجازه بدید. در مثل اعی، در مثل انعام، اونجا فرمود فی کل اربعین شات شاتون، در هر چهل شاتی یه شات، زکاتش یکیست. خب چهل شات یه شات یعنی پس مجموع به خود این تعلق گرفته، یه دونه از کنم که گوسفند از همین 40 تا گوسفند، 40 تا گوسفند داره، یه دونش زکات، پس به خود این تعلق گرفته، یک شات از این 40 تا، این رو میگیم زکات. پس معلوم شد زکات به خود این تعلق گرفته است که یه دونه ای از این 40 تا رو باید برای زکات جدا کنن. پس به این تعلق، این ظهور در این دارد که به این تعلق گرفته. حالا اونجایی که میفرمود در عرض کنم که شطور هم شات بده، اون رو بعضی ایراد گرفتن، گفتن این نقض میکند اون رو، ولی اون رو جواب میدن، جواب میدن که در اونجا مسامحتن گفته شده و الا قاعده رو به هم نمیزنه. قاعده این است که وجوب تعلق میگیرد به عین، حالا در اونجا یه استثنایی شده، ولی در کل در قنائم عرض کنم که به عین تعلق میگیره. در حیوان به در شتر فرمود فی کل عرض کنم که شاتن شات در گوسفند، این هم مال حصه مشاعر رو بیان میکنند. فی اربعین شات شاتون و در فی کل اشرین مسقال من از ذهب عرض کنم که نصف مسقال و فی مئتی درهم خمسه. باز در نقدین در زکات طلا فرمود در 20 مسقال نصف مسقال. پس به این تعلق گرفته است که فرمود نصف مسقال از این 20 مسقال. در عرض کنم که نقره فرمود 200 درهم خمسه، خمسه دراهه. اگر 200 درهم کسی داره 5 درهمش خمسه. پس اینا تمام نشانه این است که زکات به عین تعلق گرفته، هم در حیوان، هم در عرض کنم که نقدین، و هم در غنایم اربع، غلات اربع. عرض کنم که در همه اینها لفظ فی آوردن، فی اربعین شات شاتون. این فی دلالت بر چی داره؟ فی دلیل ظرفیت، ظرفیت حقیقی. الماء فی الکوز، الحوت فی البحر، ماهی تو دریاست، یعنی ظرف این ماهی اونجاست. اینجا وقتی فرمود که بله فی ما سقط السماء العشر یا فی اربعین شاد شاد، این اربعین شد ظرف برای یکی، در 40 تا یکی، این یکی ظرف، ظرفش همون 40 تاست، یعنی از 40 تا یه دونه رو بر میداریم. پس معلوم شد به این تعلق گرفته است که این یه دونه که زکات شد ظرفش اون 40 تاست، ظرف حقیقی، یعنی از اونا یه دونه رو بر میداریم. پس معلوم شد به خود این تعلق گرفته. از 20 مسقال نیم مسقال، نیم مسقال از خود اون 20 مسقال، معلوم شد ظرف این نیم مسقال 20 مسقاله، پس از خودش تعلق گرفته. اینا ظهورات متعددی است از روایات استفاده میشد. حالا غیر از این بعض روایات هم داریم که تقریبا صریحه، فرمود خداوند شریک قرار داد فقرا را با اغنیا در مال. این لفظ امامه که شریک، یعنی پس ما زکات تعلق گرفت به این مال و مال شد مشترک بین فقیر و غنی، فقیرم با مالک شریک شد. پس معلوم شد به این تعلق گرفته. اگر به عهده تعلق گرفته بود که شرکت نبود، خب چون اکثرش مال اونه باید اذن بگیره.
وقتی که داره میگه که در عین شریک نیست بر عهده است،
نه بر او، بر ازش استفاده شرکت میشه، یعنی اونم مالکه. حق ندارد مالک مال اینو بفروشه، تمام مال حق نداره. نه نه نه، این حق نداره. خیلی خوب، اگه اومد برداشت که برداشت، اگه بر نداشته اون میتوند بفروشه. خیلی خوب، همین شریکه، شریک. ببینید عشر، میدونم عشره که اونو خدا شریکش قرار داد، شریک شد نمیتوند بدون شریک، هم بدون اذن شریکش نمیتونه تصرف کنه، باید اذن بگیرد. بله، این حالا روایات بذارید، بقیه روایات رو فردا میخونم. نه نه، نمیگیم از این مال، میتوند از این بردارد. گفتیم اجازه دادن به مال، حالا بعد میگیم اجازه دادن به مال که از غیر این اصلا بده. حالا وجوب تعلق گرفت به این، حالا با قرائن دیگر میگیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.